هیئت و اطلاعات وجود بدن که اینو رد کردن، مثلا که این جزئی بودن، یعنی خواستان رو برای جزئی بودن نیست. این که رد شد، حالا سمره دیگه این فرد میشه یا نه؟ یه سوال دیگه هم این که مرحوم آخون فرماندن که دید هیئته، طبق کدوم از اون سه تا دلیلی که فرمودیم، یعنی جزئی به خاطر جزئی بودن یا چیز دیگه که ظاهرا تو کفایی گفتن جزئی بودن، حالا بعد این سوال پیش میاد که چطور مشهور
فهمیدن این سوال دومی رو اصلا
نه، اینکه مرحوم شیخ فرمودن که دید هیئت دیگه.
بله
علتش
چیه؟
نه شما گفتی آخون گفته قید هیئت، ثمره چیه؟ شیخ گفته قید ماده است، این نکته چیه؟ منظورت این
قید ماده است. بعد حالا سه تا دلیل آوردید که ما قید ماده بگیریم، یکی این که جزئیه، یکی این که بالا اون سه
تا شیخ گفته، شیخ اینجوری که یادم هر سه‌شو گفته. بله و تأکیدش هم روی اون چیز است.
بهش دادن که طلب وجود داره.
آره. تأکیدش.
سومیه.
آره.
چون فکر کنم اگه اولی باشه خیلی عجیب بود که مشهور قائل شدن که قید هیئت، ولی شیخ گفته قید واجبه. اون جزئی، یعنی به خاطر جزئی بودن است.
نه نه. هر سه رو شیخ گفته. گفته هر سه تا اینا باعث میشه اینو بگیم. ولی اون که تأکید خودشه اون آخری است. یعنی همون که اراده چیزه، طلب وجدانان هست یا هست یا نیست، معلق نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناس و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحث سر این بود که معنای حرفی و نسب و کذا و کذا چیه، اخبار انشا توابطش چیه، اینا رو بحث کردیم. بعد گفتیم ثمره این که ما این معانی حرفی و معانی نسب رو بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم چی میتونه باشه. گفته شده ثمرهش اینه که اگر معنای حرفی جزئی باشه دیگه اطلاق گیری از اون معنا نداره، تغییرش هم ممکن نه. ایشون فرمودن که اگه جزئی هم باشه جزئی من حیث تهدید به طرفینه و جزئی اضافی است به معنای و نتیجه این نمیشه که قبل تغییر نباشه. قبل تغییر هست پس اطلاق هم داره. از شما میگه زیدون فدار، زید کجای داره، به چه نحوی در داره، اینا همش افراد و مصادیق متعددی است که میتونه وجود داشته باشه. هر کدوم از اینا باشه زیدون فدار صادقه. پس زیدون فدار اطلاق داره به این معنا که میتونه هر یک از اینا وجود داشته باشه و گفته بشه زیدون فدار. و گفتیم اطلاق، اطلاق یه جور اینجور تعبیر که احتمالی است، این معناست که مطلقه، یعنی هر کدوم از اینا میتونه باشه. رو توی انشاء و سوال اطلاقش اطلاق بالفعل میشود، امر که بکنن زیدو در خانه قرار بده، هر جاش قرار بدی فرقی نمیکنه، اون بالفعل هر طرفی بخوای قرار بده. تو اخبار چون میدونیم یه واقعیت معینی داره، اون واقعیت معینه، ولی این چیزی که لفظش پرده برداری میکنه فقط در همین حدی که زید در خانه است، بیشتر از این پرده برداری نمیکنه. پس ممکنه هر جایی از این خانه باشه و هر کدوم باشه جمله صادق، معنای اطلاق باشه.
غیر احتمالی گفته
بود، ما اینجوری تعبیر کردیم. عرض کنم که یعنی جمله تزیقی ایجاد نمیکنه از اینکه کیفیت ظرفیت و محل دقیق و کذا چجوری باید باشه. جمله تزیقی ایجاد نمیکنه، اطلاق. ایشون فرمودن پس این ثمره درست نیست. بله اگه کسی میگه جزئی من جمیع جهات حقیقی فلان اینا اون وقت بحثا پیش میومد، ولی ما که گفتیم جزئیه و مشهور که میگن و از آن موضوع لخواست، منظورشون این نیست، ولذا این اشکال پیش نمی منتها این رو باید توجه داشت که بعضا گفته شده به نحو دیگری، گفته شده که این ثمره بحث ما نخواهد بود، اینکه آیا معنای حرفی اطلاق داره یا نه سمری بحث ما نخواهد بود. چرا؟ حتی که معنای حرفی حتی اگه کلی هم باشه بازم اطلاق نداره. این نقطه مقابل این مطلب که گفته میشه اگر ما جزئی بگیریم معنای حرفی اطلاق نخواهد داشت و تغییر نخواهد داشت، نقطه مقابلش گفته شده اگر حتی معنی حرفی مثل معنی اسمی باشه، کلی باشه، اونم اطلاق نداره. کی این رو مطرح کرده؟ مرحوم آخوند که قالب کلی بودن معنی حرفی. کجا مطرح کرده ایشون؟ در بحث مفهوم شرط، در استدلال به مفهوم شرط و استدلال به اطلاق بر مفهوم شرط، استدلال اولش ایشون فرموده که معنای حرفی عرض کنم که اطلاق نداره. حالا بعضی ها گفتن که منظورش با مبنای دیگرانه که جزئی میدونن، ولی خب عبارت کفایه کاملا روشنه که به هیچ وجه اینجور نیست، با مبنای صحیح به رأی خودش داره بیان میکنه، اشکال از نگاه خودش رو داره بیان میکنه با اون اطلاق گیری از حرف. میگه اطلاق در معنی حرفی معنا نداره، اطلاق نداریم در معنی حرفی. سوالات اینجا پیش میاد. یک سوال اینه که خب چطور اطلاق در معنی حرفی اگه معنی حرفی کلی باشه معنا نداره؟ یک. دو اینکه چطور این حرف جمع میشه با فرمایش خود ایشون در بحث مقدمه واجب که مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن این تعقید چیه؟ تعقید صیغه است، تعقید ماده نیست. کما هو از ظاهر این تعقید صیغه است. این یعنی اینکه این رو که حرفی است قابل تعقید میدانه ایشون، درسته؟ پس چرا اونجا میگه اطلاق معنای حرفی درست نیست؟ در بحث مفاهیم میگه درست نیست. این جواب چه؟ چند جوری میشه جواب و میشه توضیح داد که چرا مرحوم آخوند همچین حرفی است. یک توضیح اینه که ما به تغییر معنای حرفی اشکال نکنیم، به اطلاقش اشکال کنیم، بگیم فرق است بین اطلاق و تغییر. چطور؟ اینطور بگیم تغییر معنای حرفی، به اینجور بگیم، بگیم اطلاق معنای حرفی صحیح نیست، اطلاق گیری از معنای حرفی صحیح نیست، چون معنی زائده داره این اطلاق، اصالت البیان نداره. شما وقتی اطلاق گیری میخوای بکنی باید حرف رو محل نظر قرار بدی و نظر استقلالی بهش بکنی و تعقیدش بزنی و نمیشه چنین کرد. این معنی زائد داره، نیاز به نظر دوباره و ثانویه به حرف داره. سوال چطور نمیشه؟ مگه معنای حرفی نظر استقلالی بهش نیست اگه معنای حرفی همون معنای اسمی است؟ و اگر شما معنای حرفی رو کلی میدونید، دو جور میشه این رو توضیح داد. یکی این که ما گفتیم که آقا نظر استقلالی در حرف نیست، به نگاه اولی نیست، خودش یک امر عالی است، یک حاکی عالی از خارج. منتها این مستلزم جزئی بودنش نیست. یعنی کسی اگه اینو بگه معنی حرفی عالی هست ولی جزئی نیست، خب این دیگه مشخص میشه که دیگه این معنی حرفی عرض کنم که جزئی نیست، پس معنی از اطلاقش از این ناحیه نیست، ولی چون عالی است نظر استقلالی بهش معنی زائده داره و این معنی زائد واسه میشه خلاف مقام اثبات باشه. اصالت البیان یعنی اصل اینه که تو در مقام بیانی، وقتی معنی زائد برای تغییر وجود داره و نیاز به نظر استقلالی است برای قید زدن، دیگه این که متکلم قید نزنه میتونه به خاطر این باشه که معنی زائد داشته این تغییر، نه به خاطر اینکه مرادش مقید نبوده. پس اصالت البیان اینجا کشف نمیشه. اصالت البیان میگه حالت اولی اینه که متکلم اگه مرادش مقیده بگه، خب این مشروطه به اینکه معنی زائدی وجود نداشته باشه، اینجا معنی زائد وجود داره. خب بنابراین که ما معنی حرفی رو عالی بدونیم که قضیه روشنه، ولی مشکل اینه که مرحوم آخوند معنی حرفی رو عالی هم نمیدونست، جزئی نمیدونست، هیچی عالی هم نمیدونست. یعنی میگه معنای حرفی عیناً همون معنای اسمیه. در اینجا ما پناه به این بیان میبریم، میگیم آقا اینجوری میشه درستش کرد که مراد در معنای حرفی که عالیه، مستعملان فیه عالی نیست. ایشون نمیگه مراد عالی نیست، میگه مستعملان فیه عالی. مستعملان فیه معنای حرفی همون مستعملان فیه معنای اسمیه، ولی موضع استعمالش نه. شرط استعمال ایشون، شرط استعمال در وضع رو ایشون قبول کرد، یعنی جایی به کار می رود معنای حرفی و همون معنای جامعه بین استقلالیت و عالیت که مراد شما یک نگاه عالی باشه و همین باعث میشه که نظر استقلالی یک نظر مجددی است و نیاز به نظر مجددی داره و معانی زائده رو داشته باشه. این بیان اول. بیان اول جامعهش این شد که معونه زائده برای تغییر وجود داره، فلذا تغییر خلاف اصل. وقتی تغییر خلاف اصل شد، اطلاق هم خلاف اصل خواهد بود، پس ما اصالت البیان نداریم. حالا چرا معونه زائد داره؟ چون نظر استقلالی ثانوی نیاز داره. تو خود حرف وقتی شما استعمال میکنی نظر استقلالی نیست. خب اینجا سوال پیش میاد، پس چرا تغییر رو قبول کرد در بحث هیئت؟ میگیم تغییر دال داره، قرینه داره. تغییر که دوگر طبقه هست نیست که مشهور قبول کردن، خود شیخ هم قبول کرده. ظاهر جمله شرطی اینه که تغییر به هیئت تعلق میگیره. وقتی ظاهر اینه که تغییر به هیئت تعلق میگیره، دیگه چه مشکلی هست؟ ما قرینه بر تغییر داریم. ما نمیگیم اگه قرینه بر تغییر هم داشتیم بازم تغییر نکه، میگیم تغییر معونه زائد داره. خب قرینه بر تغییر میگه معونه شک گرفته، قرینه همون ظهور بود. قبول داریم که ظهور جمله شرطی یعنی که تغییر هیئت، ظهور اولیش اینه دیگه. خود این قرینه بر تغییره و قرینه بر لحاظ استقلالیه، چون با لحاظ استقلالی فقط میشه تغییر کرد، تغییر کرد. ولی اطلاق دیگه قرینه نداره. شما میخواید بدون وجود قرینه اطلاق گیری کنی. قرینه بر اطلاق ما نداریم که بگیم قرینه بر نظر استقلالی خواهیم داشت، ولی قرینه بر تغییر داریم، خودش داله بر اینی که نظر استقلالی بوده است. پس تغییر رو میپذیریم در مقام اثبات، ولی اطلاق را مطابق اصل نمیدونیم. اصالت البیان رو قبول نمیکنیم. معنای حرفی اصالت البیان نداره، اطلاق نداره، یعنی اصالت البیان نداره، در مقام اثبات اطلاق نداره. این توضیح اول. توضیح دوم که چرا مرحوم آخوند اینجور مشق کرده میتونه این باشه که توضیح دوم میتونه این باشه که توضیح دوم اینه که شما بله توضیح دوم از ذهنم پرید، یکی این بود که تغییرش معونه زائد داره چون نظر استقلال. آها آها، توضیح دوم اینه که اصالت البیان نداریم باز در معنی حرفی. چرا؟ به خاطر اینکه معنی حرفی عالیه. حالا در مستعملان فیه عالی نباشه، در مراد که عالیه و عالی مقابل اصالیه، یعنی غرض اصالی به معنای حرفی شکل نگرفته. غرض اصالی به معنای حرفی شکل نگرفته. وقتی غرض اصالی به معنای حرفی شکل نگرفته، اصالت البیان توش وجود نداره، چون اصالت البیان مال جایی که شما در مقام بیان باشه دیگه. حرف چیزی نیست که متکلم در مقام بیان اصالی او باشه، در حقیقت در مقام بیان غیره. اینم کیفیتی در تبیین غیره، برای خودش به کار گرفته نشده. اون میگه اغلب شما بخوای تغییر رو متوجه چیزی کنی، ربطی حکم نداره، بعد نظر استقلالی بهش بشه. این کاری به این نداره. این میگه طرف غرض طبیعی از بیانش اصلا این معنی حرفی نبوده، پس برای چی باید در مقام بیان باشه؟ غرض اصلیش این نبوده، تمرکز کلامش این نبوده. این یه مطلب دیگه. اینم بیان دوم. حالا وجدانن که خب هر دو بیان ایراد داره. این بیان دوم که مرحوم نایینی ذکر کرده و اشکالش رو هم مطرح کرده، اشکالش اینه که بابا این عالی مقابل استقلالیه نه مقابل اصالی. ما کی گفته معنای حرفی غرض اصلیمون نیست؟ ما وقتی اسناد به کار میبریم اسناد معنای حرفیه دیگه، ولی غرض اصالیمونه، میخوایم بگیم این است معنای حرفی غرض اصالی، ولی در ضمن مرکب، ولی غرض اصالی، بدون اون غرض اصالی وجود نداره. اینکه تعبین درستی نیست. اون تعبین قبلی هم درستی، چون وجدانن اگر متکلم مرادش مقید باشه، این معونه زائده برای تعقید رو خودش متحمل میشه. یعنی مهم اینه که متکلم اگر واقعا مرادش مقیده، قید و ذکر میکنه یا نمیکنه عادتا. درسته؟ خب باید ذکر کنه ولو در معنای حرفی. چرا؟ چون مرادش مقیده. طبیعتا وقت مرادش مقیده، بله بعد نظر استقلالی کنه، تعقیدی ذکر میکنه، خود این ذکر تعقید نشون میده نظر استقلالی شده. حال میکنه این کارو طبیعتا و عادتا باید این کارو بکنه. مرادش مقیده نباید اطلاق و جمله رو مطلق رها بکنه. این بیان اول هم ایراد داره. یه بیان سومی میشه باز در دفاع از مرحوم آخوند ذکر کرد. و اون بیان اینه که این بیان نشون میده فرق این و اینجام چیه، اونم نشون میده. این بیان دومی هم که گفتم که نظر استقلالی نیست و فلان اینا، فرق این با اینجا، فرق تغییر در این با اینجا مشخصه دیگه، باز مشخصه دیگه، اونجا بالاخره قید ذکر شده. وقتی ذکر شد که ما حرف نداریم. اون بیان دوم میخواست بگه که چون غرض اصالی متکلمی نیست، لزومی نداره بیاد حتما تغییر ذکر کنه، گناه که نیست ذکر کنه. حالا توی این ذکر کرد تو شرطی. بیان دوم فرقش باشه. اما بیان سوم چیه؟ بیان سوم اینه فرق است بین حروف در نسبت های ناقصه و شرط و اسناد و اینجور چیزا فرق داره. نکاتی هست باعث میشه حروف در نسب ناقصه قابل تغییر نباشن یا حداقل تغییرشون عرفی نباشه، چون عرض کنم که ولی در این، ولی در اسناد این تغییر صورت بپذیره. ببخشید، در هیئت، در هیئت و در اسناد این تغییر صورت بپذیره. نکاتی هست. یکی از نکات اینه، حالا من یکیشو میگم، اون شادم بیشتر بگم، یکیشو بگیم. یکیش اینه که حروف و نسب ناقصه معمولا تکییف شدن، یعنی به حد معناشون مزیق شده که دیگه تزیق مال اون هاست، بیش از این دیگه مال اونا نیست، مال طرفشونه. ولی اسناد اینجور نیست، هیئت اینجور نیست. هیئت و اسناد ظرف پذیره. اتحادی که اینجا ذکر میشه اتحاد ظرف میپذیره. اگر ظرفی وجود داشته باشه برای این اتحاد، این ظرف ظرف اتحاده. اگه ظرفی برای بس باشه، این ظرف بسه. ظرف بس غیر از ظرف ماده است. ظرف وجوب غیر از ظرف واجبه. با هم هویتاً فرق داره. ولی در ظرفیت ما گفتیم زیدون فدار، بعد این مثال میزدیم برای اطلاق این ظرفیت زیدون فدار به چی؟ به اینکه کجای داره. خب اینکه کجای داره که کیفیت ظرفیت نیست، کیفیت طرف ظرفیته. بله، این کیفیت طرف ظرفیت رو ادار نمیگه، نمیگه، یعنی تزیقی براش ایجاد نمیکنه. این اطلاق داره، اون اطلاق داره. بله اطلاق افرادی دار نیست، ولی اطلاق دار به حسب اون وسعت داره. یعنی وقت اطلاق دار اینجوری، این دار، اون دار، اون یکی دار، یا خود این دار به حسب اینکه ظرفه اطلاقی داره. دیگه اطلاق ظرفه، اطلاق ظرفیت نیست که. برای اینکه یه چیزی اطلاق ظرفیت باشه، باید ویژگی اطراف نباشه، ویژگی خود نسبت باشه. و نسبت در نسب ناقصه نوعاً و مخصوصاً در حروف نسبت ویژگی ها و انواع مختلف نداره. ولی در اسناد چرا؟ اگر ظرفی برای اسناد ذکر بشه، این ظرف ظرف اسناد حساب میشه، نه ظرف طرف اسناد. ظرف وجوب حساب میشه، ظرف بحث حساب میشه، نه ظرف طرف بحث. و گفتیم این دوتا با هم فرق دارن، ملازمه با هم ثبوتن ندارن. تغییر ماده ملازمه با تغییر هیئت نداره، تغییر هیئت هم ملازمه با تغییر ماده نداره. در اصل قبل عرض کردیم آثارش فرق داره، معناش متفاوت، معنای تغییر ماده غیر از معنای تغییر هیئت هستش. و خدمت شما عرض شود که بلی حروف نه زیدون فدار یا مثلا سرتون من البصره، حالا از کجای بصره است، چه جور سیریه، اینا هیچ کدوم از اینکه چه کیفیت سیریه سنخ ابتداییت نیست، اینکه از کجا شروع میشه این فرد ابتداییت نیست، فرد مبدعه، اطلاقش مال مبدعه. اینم نکته است که میتونه باعث بشه که حروف اطلاق و تغییر نداشته باشن. یعنی در حقیقت اطلاق حروف هم اطلاق اطرافش هست، عملا اطلاقش هم هست، پس اطلاق مستقلی نداره.
مثل به زمان هم زمان ابتداییت نمیشه اطلاق
بگیم
در زمان، اونم
مثل اطراف
میشه،
اونم اونم ابتداییت نیست، اونم تغییر ابتداییت نیست، اونم تغییر ابتداییت نیست. تغییر عرض کنم که به این اسناد داره میگه زید قائم است، این زمان فرد هویتشه، یعنی داره ظرف برای این اسناد و اصل و هویت درست میکنه. این ابتداییت به ما اینکه ابتداییت است، به ما اینکه ربط ابتداییت است، این ربط شما مقید کردی، مطلق ربط رو نمیخوای توضیح بدی که بگی زمانم داره ربط رو تعیین میکنه دیگه، میخوای ربط ابتداییت رو توضیح بدی، تمرکز ربط ابتداییت رو ابتداییتشه. و اینکه در چه زمانی هست این ویژگی ابتداییت نیست، بلذا عرفاً حداقل اینجوری نیست. و این هم میتونه توضیحی باشه برای اینکه حروف ما بگیم نه اینکه بگیم پس از حروف نمیتونیم اطلاق بگیریم. این معنای این مطلب اخیری که من گفتم البته این نشده، نه همون اطلاقی که شما میخوای بگیری از اطراف میگیری، اطلاق حرف نیست. این آخرین نتیجهش این میشه. توضیحات دیگه ای هم هست، مثلا یه توضیح اینه که وقتی نسبت تامه باشه ناخودآگاه پس از تحقق نسبت تامه یک نظر مجموعی به اون نسبت شکل میگیره، فلذا اون نظر ثانوی که گفتی زید قائم است که گفتی قیام زید میاد تو ذهن. این نظر استقلالی عملا خود به خود محقق، فلذا معونه کمتری برای تحقیقش وجود داره. ولی در نسبت ناقصه اینجور نیست که، چون تمام نشده کار، اصلا تمرکز رو این نیست. نسبت تامه نسبتی است که تمرکز روی اونه، ولی نسبت ناقصه اینجور نیست. اون نظر استقلالی ناخودآگاه در نسبت تامه رخ میده، در ناقصه نه. و اینو فرقایی هست دیگه. بالاخره وجدانن تغییر حروف مشکل با این نکاتی داره، حالا بعضی از نکاتی که گفتیم بالاخره روی هم رفته تاثیرگذار هستن، ولی این معناش این نیست که تغییر نسبت رو ما قبول نکنیم. کما که من رو ما خوندم اطلاق و تغییر رو در نسبت تامه انکار نکرده، در حروف که ظاهرن یعنی هم نسبت ناقصه حرفی اونجا انقلت کرده، به اطلاق هم انقلت کرده. حالا یه وقتی یه تغییری اتفاق افتاد ایشون چیزی نگفت، حالا بعضی از وجوهی که ما گفتیم تغییر هم خراب میکرد، مثل اینکه گفتیم که حرف دیگه کیفیت نداره و ظرف نداره و چی نداره، اینا همش مال اطرافشه. این تغییرم اگه اتفاق بیفته تغییر دیگه خود حرف نیست. این خلاصه ای این مسئله. شهید الان میخونیم توضیح میدیم. قد یقال که از ثمرات این بحث اینه که حروف به معنای اصولی شامل حیات وقتی ثابت بشه که موضوع به وضع عام موزون لای خاص هستن، یعنی جزئی هستن دیگه، به این معنا معناشون جزئیه، آزا یعنی انال معنا حرفی خاص است و جزئی است و بنابراین ممکن نیست تغییرش به قرینه خاصه و اثبات اطلاقش هم به قرینه حکمت عامه نمیشه کرد، چون وقت تغییر نداره دیگه اطلاق نمیشه اثبات. لعنت تغییر و اطلاق انشون مفهوم کلی قابل تخصیص هست. مما یترتب علی ذلک گفتن که قید وقتی راجع به ظاهر در ظاهر کلام راجع به مفاد هیئت باشه لابد من تعویله، درسته؟ بگیم نه مال ماده است، مثل جمله شرطیه، چون ظاهرش اینه که شرط قید مدلول هیئته، ولی حیث و ان هیئت جزا موضوع اصل معنای حرفی و هو جزئی، این ممکن نیست. تعقیدش که گفتیم دو بچه دیگه اینجا هستش. فلا بد من تعویل ظهور مذکور. فاذا قیل اذا جاءك زیدون فاکرم، خود دل کلام به ظهور اولیش برای اینکه مقید به مجیء مدلول هیئت امر است در جزا و هو طلب و الوجوب ملحوظ به نحو معنی الحرفی، و یکون الوجوب مشروطا، ولیکن حیث یستحیل تغییر لابد من ارجاع به متعلق وجوب، باید بگیم اونه که مقیده. بله، نه به خود وجوب، تغییر به متعلق وجوب تعلق میگیره، نه به خود وجوب. فرقش جلسه قبل دیگه توضیح داده شد دیگه. فیکون الوجوب مطلقا و متعلق و مقیدا به زمان مجیء علی نحو واجب معلقی که تقدم حدیث عن تصویری در حلقه سابقه. لکن صحیح، ایشون میگه درست اینه که معنای حرفی این که جزئیه لیس به معنا ما لا یقبل الصدق علی الکثیرین، به این معنا جزئی نیست. لکی یستحیل فیه تقیید و الاطلاق، تا نشه تقییدش کرد به تبع اطلاق هم معنا نداشته باشه، اصلا سعه توش معنا نداره وقتی افراد نداره. بل هو قابل لذالک تبعا لقابلیت طرفین، میگه قابلیت داره به تبع قابلیت اطرافش. و انما هو جزئی به لحاظ خصوصیت طرفین، به معنی ان کل نسبت مرهونه به طرفیها، پس جزئی بودن به این معناست که مرهونه به طرفیها هست، نه جزئی بودن به این معنی که افراد نداره. ایشون عبارتش دو پهلوه. این جمله آخر رو بگیریم، به معنی ان کل نسبت مرهونتون به طرفیها، خوب خیلی خوب. ما که از اول گفتیم معنی حرف جزئیه یعنی مرهونه به طرفینش هست، نه اینکه سعه نداره به افراد نداره، داره سه و افراد داره ولی مرهونه به طرفینش. نمیخوایم اون وقت بگیم که اطلاقش هم اطلاق طرفه، نه اطلاقش اطلاق خودشه، ولی جزئیتش به این معناست که مزیق در حیطه اطرافه. حالا در همین حیطه اطراف خودش میتونه بازی کنه، میتونه افرادی داشته باشه، میتونه مصادیقی داشته باشه که این مصادیق و افراده او به ربطی به طرفین نداره دیگه، درسته؟ ولی جملات قبلی عبارت ظاهرش این بود که اصلا اطلاق این همو اطلاق طرفشه، درسته؟ و خب این که منکر تعقید حرف منکر این نیست، یعنی مرحوم شیخی که میگه تعقید ماده است، خب ماده طرف هیئت دیگه، داره میگه اطلاق تعقید اصالتا مال ماده است، اونم همینه میگه، دقت میکنید؟ فلذا دقیق تر همین مسئله است که آقا جزئی بودن اصلا به معنای اون جزئی که قابل صدق بر کثیر نیست نمی باشد، بلکه به معنی مرهون به طرفین بودن می باشد. والا خود این افراد داره، خود این افراد داره و خودش اطلاق داره، نه که اطلاقش اطلاق طرفشه. اون که دیگه مخالفت با طرف مقابل نمیشه، طرف دعوا که غیر از این نمیگفت که. و حالا بله در حروف شاید یک کسی اینو قبول نکنه، بگه نه همه تنوع های ظرفیت و ابتداییت برمیگرده به تنوع اطراف، خب اونجا بله ما قبول میکنیم، ولی صرف ربطی بودن چنین چیزی رو اقتضا نمیکنه. فلذا در اسناد در هیئت اینجور نیست و فرق میکنه، و جلسه قبل توضیح دادیم تغییر ماده و تغییر هیئت فرق میکنه. شما هی ماده رو عوض کن، این هیئت به تبع درست تغییر میکنه ولی ماده رو عوض نکن، معناش این نیست که دیگه هیئت اینجا یه فرض بیشتر نداره، خود این هیئت و اسناد و بس میتونه ظرف بپذیره، خود بس ظرف بپذیره، اسناد میتونه ظرف بپذیره، پس میتونه افراد داشته باشه، انواع داشته باشه، تشکیک داره، گاهی قویه گاهی ضعیفه گاهی در یک زمانیه، اینا انواع اسناد هستن. و عرض کنم که خلاصه در هیئت که محل دعوا بود، در این جایی که دعوا می کردیم، به نظر می رسه که میشه همین جمله رو پذیرفت که اطلاق هیئت غیر از اطلاق طرفش هست و جزئی بودنش فقط به معنای مرهون و اطراف بودن هست. حالا ما که میگفتیم مرهون و اطراف هم نیست در معنا، در معنا مرهون و اطراف هم نیست، چون وضع عام مزله عام است. منتها بالاخره طرف قید رو درست کرده دیگه، اون طرف تغییر رو انجام داده برای این معنای حرفی میگفتیم میشه معنای عالی را کلی هم در نظر گرفت. ما اینجوری میگفتیم دیگه با تقافل. چی؟ نه نظر خودمون. معروف آخوند که اصلا عالی بودن رو قبول نداره در معنا. میگفتیم عالی بودن رو میشه جمع کرد با جزئی نبودن و عام بودن، یعنی وضع عام مزون لخواست عام بودن، مزون له عام، وضع عام مزون له عام بودن، که همون مطلب مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانیه. اینجوری میگن. بله. ولا به معنی ان کل نسبت مرهون است به طرفیها، ولا یمکن الحفاظ علیها مع تغییر طرفیها. این جزئی بودن یعنی این، یعنی اگر شما طرفین عوض کنید این نسبت عوض میشه. بله خب، ولی اگر عوض نکنید خودش افرادی داره. این دیگه بحثش تمام. بگذاریم از این بحث. اگه سوالی ندارید، سوال دارید من
یه پاسخ دیگه مرحوم آخون به این جزئی بودن که کفایت داده بودن.
ببینید در جمله شرطیه، تو جمله شرطیه هم عقد مقیدن رو میگی دیگه.
نه تو خود وجوب مشروط.
خب
گفتن ولو اینکه موضوع له جزئی باشه، در صورتی که اول مطلق بیاد درسته، مستحیله که بعدش قید بخوره.
یعنی عقد مقیدن همینه دیگه، یعنی عقد مقیدن میگه از اول مقید متولد میشه.
اونجوری یادم نمیاد چون اینجا داشتم اینجوری.
آره نه همینه. آره همون بحث اینه دیگه، همونم بحث مقدمه واجب. مگه بحث شرطیه نیست؟ توی بحث مقدمه واجب همین بحث مطرح کرده، میگه یعنی عقد مقیدن. اونجا خدمت شما عرض شد که اینجوری میشه گفت در جمله شرطیه. یه توضیح دیگه هم که در جمله شرطیه میشه داد اینه که بگیم اصلا شرط ظرف داره درست میکنه. این نوع تغییر فرق داره با تغییرهای دیگه. این جواب خوبیه. من بعد میگفتم یادم رفت بگم. اصلا ما تغییر در شرط رو قبول میکنیم، در هیئت، یعنی تغییر هیئت رو قبول میکنیم، به خاطر اینکه نحوه تغییر در این شرطی فرق داره با نحوه تغییر در جای دیگه. اصلا تغییر نیست، ظرف سازیه برای شکل گیری هیئت. جمله شرطیه چی میگه؟ میگه در این ظرف این جزا محقق میشه. از اول یه ظرف زیغی درست میکنه، هیئت در این ظرف زیغ متولد میشه، نه اینکه هیئت شکل میگیره بعد تغییرش میذاریم. جمله شرطیه دو جور میشه فهمید. یکی بگیم اکرم زیدن انجاک، یعنی اکرم رو متولد میکنی تغییرش میدن. این ممکنه کسی بگی نمیشه، ولی اصلا ظرف درست میکنی، در یک ظرف و زمینه خاص میاد جمله رو متولد میکنه. این فرق داره با تغییر. این تغییر نیست عملا، این از اول تغییر ده. آقا به قول شما حالا یه ظرف درست میکنی، در این ظرف کلامتو شکل میدی. جمله شرطی داره ظرف درست میکنه، میگه انجا از زیدون، حالا میخوام تو این ظرف یه جمله بگم. اصلا از اول ظرفمو جملهمو جمله جزامو رو مصروف به این ظرف از اول بیان کردم. دقت کردید؟ این نیاز به نظر استقلالی نداره. این بیان نیاز به نظر استقلالی نداره. میخواد نظر استقلالی کنی، شما یه ظرف تو درست کردی، تو اون ظرف یه هیئتی رو ارسال رو گفتی، بیشتر از این دلالت پیدا نمیکنه دیگه. دیگه عرض کنم که یه مقداری اون مفهوم تغییرم توش سخت‌تره ها. اینجوری بگیم مفهوم شرط، ایشون هم که مفهوم شرط همچین علاقی به مفهوم شرط هم نداره بخواد حفظش کنه. اینجوری بگیم مفهوم شرط پذیرشش سخت‌تر میشه. از اول این معنای جزا در این ظرف متولد میشه. خب این نیاز به نظر استقلالی به چیز نداره برای تغییر، چون تغییر اصلا نظر نمی‌کنی بهش که قید بزنی. به اون جزا نظر نمی‌کنی بخواد تغییرش بکنی. و عرض کنم که اشکال جزئی بودن و اینا رو هم نداره، چون شما فرض کنید نسبت افراد نداره، یعنی این ظرف از افراد نسبت نیست. بالاخره این ظرف که واقعیت داره، ها این ظرف واقعیت داره و واقعیتش هم واقعیت ماده نیست، چون تو ماده رو مقید نکردی، داری جمله رو از اول در این ظرف و زمینه متولد میکنی و این عملا باعث میشه اون بحثت بیشتر از این اثبات نشه و همین اثر تغییر هیئت رو پیدا میکنه نتیجه. اینم جواب خوبیه در این، اگر کسی شرطیه رو اینجور بفهمه بگه اصلا داره ظرف درست میکنه، در این ظرف داره جزا متولد میشه. بله.
خب موضوع اون وجوبه رو درست نگره، این جمله شرطیه ما گفتیم موضوع وجوب که اشکال نداره قید بخوری یا اطلاق بخوری، اصلا سر خودمون وجوبه است. وجوبه از اول اومده به یه موضوعی که موضوعش همین حالت زیر ثمره این حرف این باشه، یعنی باز ثابت نمی‌کنه که اون خود وجوب قید خورده یا نه، میشه موضوع وجوب نه خود وجوب.
موضوع یعنی ظرف اگه منظورتونه، فرقی نیست بین تغییر ظرف وجوب و خدمت شما شود که فرقی نیست بین تغییر ظرف وجود چرا اینجوری بله بین تغییر ظرف وجود، ظرف خود وجود یا ظرف جمله، نه ظرف ماده که ظرف جمله، و تغییر هیئت فرقی در معنا و نتیجه نیست. شما می‌خواستی بگی که تغییر هیئت بشه از اول باعثیت شکل نمیگیره، تحریک شکل نمیگیره، درسته؟ حالا چه بیان بعث و قید بزنن چه جمله رو مقید کنن فرق نمیکنه. خب بریم سراغ بحث بعدی. عرض کنم که بله امر و ادوات طلب، عبارت بخونم توضیح بدیم روی عبارت دیگه. ینقسم و یدل علی طلب به دو قسم، یکی ما یدل بلا عنایه که مادت الامر و صیغته، یعنی معنا شکن مجازی عنایتی کنایه ای چیزی نمی، ماده امر صیغه امر که اینا دل بر طلب ان مستقیم. دومی ما یدل بالعنایه، مثل جمله خبریه ای که در مقام طلب استعمال شده، جمله خبریه است تو چون در مقام طلب استعمال شده دل بر طلب میکنه. عرض کنم که مثلا فرض کنید که لا یرتمس المؤمن و هو صائم، مؤمن روزه دار سر چیزی را آب نمی کنه، خب نمی کنه در مقام اینه که نباید بکنه، حق نداره بکنه، نکنه.
مبنای خودشون که گفتن مبنای تصوری انشاء و خبر فرم داره عنایت می خواد دیگه، ولی اگر بگیم توی مبنای تصوری و اینه یکی هم مثل مرحوم آخون دیگه عنایت هم نمی خواد.
چرا؟
چون که دیگه جون گفت که طرز طور استعمال فرم، آخون گفت طور استعمال فرم کنه دیگه، یعنی جمله خبری رو میگی طور استعمال دائی، اگر بحث و اینا باشه میشه انشاء، اگر نباشه میشه خبر، این دیگه عنایت
نه
اجاز نمیشه.
نه بالاخره طلب میشه ازش اخبار بشه دیگه، نمیشه اخبار از طلب. از حیث اخبار و انشاء بودن مرحوم آخون میگه فرق بین اخبار و انشاء نیست، از این که مفاد طلبه بین اخبار و انشاء میتونه فرق باشه. جمله خبریه که میگه که قصد نمی کند داره مربوط به واقعیت قصد کردن حرف میزنه، مربوط به طلب حرف نمیزنه. جمله انشایی مربوط به طلب حرف میزنه. حالا این جمله انشایی که مربوط به طلب حرف میزنه اخبار از طلبه یا ایجاد طلبه؟ ابراز طلبه اخباریه یا ایجاد این ابرازه؟ این فرق ظریفی که میگفتیم مشکل فهمش، که ابراز حکایی غیر از ایجاد ابرازه. در جمله خبریه ابراز حکایی هست، یعنی اگه جمله خبریه باشه داره خبر میده که در نفس ما مثلا این طلب هست، یا خبر میده این طلب محقق. ولی در جمله انشائیه داره ایجاد این ابراز میکنه، ادعایی نسبت به واقعیت نداره، نمیخواد بگه واقعیت این طلب هست، حالا شاد باشه شادم نباشه، ولی اساس صدق و کذب نداره، فارغ از این ابرازی که محقق میشه هیچ حقیقتی نداره، هیچ ادعایی نداره. ولی جمله خبریه فارغ از این ابرازی که میکنه ادعا داره، چون معنای جمله، حالا ما اینجور میگیم، ایشون بگه ما راحت، ما میگیم چون معنای جمله خبریه هویت واقعی است. مثلا مرحوم آخوند بگه هویت واقعی یعنی واقعا طلب هست، مثلا واقعیت داشتن طلب. ولی معنای جمله انشائیه اصلا واقعیت داشتن چیزی نیست، اصلا چون سنخ سنخ فعله، یه سنخ دیگه ایه. حالا مرحوم آخوند میگه فرق در معنا نیست، نباشه، در غرضه، در هدف، در تصدیقی است، در تصدیقی این فرق دارن که این میخواد ایجاد ابراز کنه، اون میخواد حکایت ابراز کنه، یه ابراز حکایی داشته باشه، ابراز ایجادی داشته باشه. ولی یه حکایت ابرازی و ایجاد ابرازی هر دو مربوط به طلبه، مربوط به اراده است. حالا یکی اخبار از اراده و طلبه، یکی ایجاد ابرازیه اونه، یا یعنی مربوط به ارسال مثلا. حالا ارسال به عنوان مفهوم کلی اسمی که ایشون میگه حرف و اسم فرق ندارن، و فارغ از این که داریم ایجادش میکنیم دیگه، اینم تو معناش نیست که داریم ایجادش میکنیم مثلا، نه کلی مبهمه از این ناحیه که داریم ایجادش میکنیم یا داریم حکایت ازش میکنیم، باهاش حکایت میکنیم که دارم باشه، یعنی من این طلب رو، این لفظی که مال طلبه، این لفظ مال طلبه، طلب به عنوان مفهوم کلی اسمی، لفظ عام مال طلبه به عنوان مفهوم کلی اسمی، این طلب رو یه وقت به کار میگیرم به غرض حکایت ازش، یه وقت به کار میگیرم به غرض ایجادش. حالا ایجادش به وجود ابرازیش البته ممکنه بگیم، نه ایجادش به وجود واقعیش، هم که میکنی واقعا طلب نفسانی که محقق، حقیقت طلب محقق نمیشه، وجود ابرازیش مهم برم، درسته؟ ولذا با مبنای مرحوم آخوندم جمله خبریه میتونیم بگیم اصلا داله بر طلب نیست، جمله امر داله بر طلبه. مرحوم آخوند که نمیخواد بگه جمله خبری و جمله انشایی فرقی ندارن، فرق مربوط به انشاییت و اخباریت ندارن در معناشون، ولی نه که فرقی ندارن، جمله ماضوی و مضارعی هم یه فرقی دارن، ولی مربوط به چی؟ مثلا اینکه مربوط به چی؟ ایشون ظاهرا میخواد اینجوری بگه بله امر داله بر طلبه، فعلت یا تفعلو دال بر طلب نیست، ولی نه این توش اخباریت نهفته است، نه اون توش انشاییت نهفته است، هیچ کدوم. اون طلب خام، حالا من به غرض اخبار ازش به خدمت میگیرم یا به غرض انشایشون، یه بحث دیگه، مثل بیتو، بیتو آقا میتونه برای انشا باشه میتونه اخبار باشه، ولی بی توشه، مربوط به بیه،
غرض عوض میشه دیگه. خب پس الان یقتصر که میگه این اگر غرض اخبار باشه میشه اخبار، اگر انشاء باشه میشه انشاء.
بله.
پس عنایتی توش نیست، یعنی
چرا؟
چه یقتصر نه اخبار نه انشاء، به غرض عوض میشه.
نه.
مگه پیش فرض اینه که غرض اخبار باشه که حالا شد انشاء یه عنایتی توش بشه.
پیش فرض اینه دیگه در جمله خبریه، چون شرط استعمالش اینه که به غرض چیز باشه دیگه.
جمله خبریه اصلا ما کجا مبنی جمله خبریه است؟
از کسرات استعمال، از موارد طبیعی دیگه، یه تبادلی که قبول داریم، از موارد، از معناشناسی رو که قبول، ما میگیم آقا ما آخوند میگیم این یختصر رو نوعاً به کار میبرن برای اینکه اخبار کنن، نه برای اینکه طلب کنن، توی امر ولی با مبنای مرحوم آخوند اصلا طلب توشه، انشاییت توش نیست، ولی طلب که توشه، توی یختصر طلب که توش نیست، قرضش هم که خلاف عادت، خلاف چیه؟ که استات استعمال و نمیم چی و فلان، این عنایت میخواد فلزه
چون غالبا برای
خود آره دیگه. خب حالا ما یدل و علت طلب بلا عنایه، اینشون میگه علت طلب هو سعی نحول مقصود، فان کان سعی مباشرا کل اتشان یتحرک نحول ما. میگه طلب به معنای سعی نحول مقصود، یه مقصودی داری تلاش میکنی برای تحقق اون. حالا این تلاش دو جوره، یا سعی مباشره خودت مستقیم حاصلش میکنی و تلاش میکنی که اینو تحصیلش کنی، تلاش این سعی در مقصود هست، طلب دیگه تحصیل کردنش نیست، یا خودت مستقیم تلاش میکنی کل اتشان یا تحرک نحول ما، من تشنم باشه به سمت ما حرکت کنیم، طلب ما درسته؟ فهو طلب تکوینی، این طلب تکوینیه، این سعی این طلب تکوینیه. حالا دقتم بکنیم، بالاخره این با اراده هم فرق داره دیگه. اراده، اگر اراده رو به معنی حب بگیریم، به معنی شوق بگیریم، به این معانی بگیریم، سعی نیست دیگه. طلب ایشون میگه سعیه،
یعنی حرکت داره،
حالا ممکنه یک تلاش نفسانی ای باشه که بروز بیرونی هم نداشته باشه.
تلاش دیگه
چرا؟ آره انسان میاد پاشو تکون بده نمیتونه، نه اون اراده بهش نمیاد. حالا اراده را اگه بین شوق و حب، برای همین گفتم دیگه، اراده را اگه بین شوق و حب بگیری غیر از اینه، غیر از این که حرکت بیای بدی از عضلاتت، این غیر از اون شوق و حب و اینا. حالا معروف شهید صد اراده رو در این معنای شوق و حب به کار میبره، نه اینکه تمایز و قبول نداشته باشه ولی به کار. معروف آخوندم که اصلا میگه یکی هم، میگه اراده همین حب و شوقه، ولی مشهور میگن اراده اون حزمت و نفسه، اون حرکت نفسانیه. حالا شاید بروز بیرونی داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. بروز بیرونی هم داشته باشه، اراده اون حزمت و نفس درونیه باز. اون بروزه فقط بروزشه. حالا به هر حال این سعی میشه طلب تکوینی. امکانه یا تحرک، امکانه به تحریک الغیر و تکلیفهی فهو طلب تشریعی. ولی اگر به واسطه تحریک غیر باشه، واسطه تکلیف غیر باشه، این طلبه چیه؟ تشریعیه. عرض کنم که یعنی این که شما میخوای سعی بکنی نحول مقصود، ولی سعیت اینجوریه که دیگری رو به حرکت باب داری، دیگری مقصودت رو حاصل کنه، این به این میگن طلب تشریعی. بله اینم حالا گفتیم بگیم دیگه، اون اراده اگر به معنی حب و شوق باشه طبیعتا میتونه به فعل غیرم تعلق بگیره دیگه، من میتونم حب و شوق به فعل غیر داشته باشم، میتونم به حب و شوق فعل خودم حب و شوق داشته باشم، ولی اگه اراده اون عزمت و نفس باشه، اون حرکت نفسانی باشه، به فعل غیر معنی نداره که انسان اراده به این معنا ارادش تعلق بگیره، ارادش همیشه به فعل خودش تعلق میگیره. ولی وقتی من دیگران رو به حرکت وامی دارم، عملا اون واداشتن به حرکت خودش فعل منه، متعلق اراده منه، ولی خود حرکت غیر اگه حرکت غیره، حرکت من نیست، اراده طولیه الهی رو بذارید کنار، اون که اصلا اراده غیر در طور اراده اوست، اون که همش یه معنای توحید افعالیه دیگه، فعل اوست، ما خودمون اونجایی که فعل فعل اوست، فعل من نیست، اراده من معنی نداره تعلق بگیره به فعل او، اگه این اراده معنی خوب و شوق نباشه، معنی عجمت و نفس باشه. ولا شک فی دلالت مادت الامر علی طلب مفهوم الاسمی، لکن لیس کل طلبن بل طلب تشریع من العالی. خب میگن ماده امر دلالت بر طلب به مفهوم اسمی، چون ماده امر اسمه داره، منتها هر طلبی رو نمیگن امر. امر کردن به طلب از عالی میگن. اگر بله طلبم طلب تشریع، طلب از غیر، طلب از غیر که طلب تشریع است و اون آمر باید عالی باشه. بله حالا یا وضع یا انصراف، حداقل ممکنه که انصراف باشه. بعضی هم گفتن احد الامرین علو اول استعلا باید باشه، یعنی اگرم علو نبود استعلا باشه کافیه برای اینکه امر صدق کنه، حالا ولو انصرافه. اگر شخص نه مستعلیه، یعنی نه از روی اینکه میخواد عرض کنم که الزامی بکنه و حق الزامی برای خودش قائله، نه از این ناحیه داره امر کنه، نه اینکه اصلا حق الزامی داره. البته خب این داشتن از نگاه مستعمل مهمه، که میگیم امر طلب از عالیه، یعنی عالی به نگاه مستعمل، ولی کسی که عرض کنم که واقعا عالی نیست ممکنه بگه امر تو که به کذا، چون خودشو عالی میدونه، که معلومه اشکال نداره. یا من این آقا رو عالی میدونم با اینکه واقعا نیست میگم امره، اشکال نداره. منظور علو از نگاه مستعمله دیگه، که روشنه دیگه. حالا همین علو از نگاه مستعمل ممکنه نباشه ولی استعلا باشه. من میبینم این آقا علو نداره ولی روش زیاده، حالت علو میگیره، عالیانه امر میکنه، میشه امر از روی استعلا از جانب او. من میگم امره، با اینکه من او را عالی نمیبینم ولی میگم امره. این مجاز نیست، این داخل در معناست. مخاطبش مهم نیست، مستعمل مهمه. من متکلم، اگه بگم امرتو که، مستعمل من متکلمم. من با اینکه میبینم اون منو عالی نمیبینه ولی میگم امرتو که، من خودم عالی میبینم. ولی خودم عالی نبینم، سوال تو اینه ظاهره، من خودم عالی نبینم و خودم هم بگم امرتو که، این چجور میتونه با استعلا این استعمال تصحیح بشه؟ چون خودم که عالی نمیبینم چجور بیام از روی علو و عالیانه امر بکنم؟ خب ممکنه خودم عالی ندانم ولی عداشو در بیارم. این استعمال در مجاز نیست، استعمال در عدا در آوردن است. یعنی وقتی خودت رو تنزیل میکنی منزلت العالی، مجازش در این تنزیله. حالا که تنزیل کردی دیگه استعمال مجازی نیست، استعمال در اون تنزیله است. دقت کردی؟ به هر حال حالا همین هم که آیا علو شرطه یا علو اول استعلا شرطه، گفتم ممکنه تبادلش انصرافی باشه، حقی و وضعی نباشه. والا کلمه امر ممکنه یه جایی هم به کار بره، نه عالی باشه و نه استعلایی در کار باشه و اینو ما مثلا خلاف وزن نگیریم، خلاف انصراف، واقعا حداقل خلاف انصراف عرفی که هست، لااقلش اینه. دیگه این هم بحث تقیید الغه وضعی است دیگه، قبول داریم اینو که میشه قرن اکید بگیری یا اعتبار، فرق میکنه، در هر دوش میشه الغه وضعی رو مقید کرد، قبول داریم اینو. تو معنای حرفی بحث کردیم دیگه، میشه از بس این کلمه در این ظرف به کار گرفته شده باشه، در جایی که آره اون در این ظرف شکل گرفته، در جایی که این ظرف نیست وقتی به کار میره احساس نامانوسی شکل میگیره. مجاز چیه مگه؟ این امکانش هست. بله دیگه، حالا بیشتر میخواستیم بخونیم ولی خسته بودیم نشد. باشه بعد جلسه بعد. صلوات حال نداشتم آروم حرف می‌زدم. خیر این چرا اذیت می‌کنه اینا؟ خیر خدا. قیمتی چیه ما؟